از نظر تاریخ تفکر ما سه دوره میتونیم برای اندیشه غربی ها در تعاملات بین علم و دین پیگیری کنیم. دوره اول که دوره آغاز اصل مدرنیزمه و دوره ایست که بحث تعارض علم و دین پذیرفته شده، به دلیل همون حرفای خرافی که تو کتاب مقدس بود یا بعضی از یافته های علم که ظاهرش با کتاب مقدس تعارض داشت، مثل اینکه مثلا اثبات شد که زمین یکی از کرات منظومه شمسی است در حالی که تو کتاب مقدس زمین رو مرکز عالم معرفی کرد، یا بحث داروینیسم که اومد بحث کرد که انسان از میمون و میمون از حیوانات دیگه به وجود اومدن، بحث تحول انواع و تکامل، نظریه تکامل که خب تو کتاب مقدس گفته شده که انسان رو خدا از گل آفرید و بعد از روح خودش درش دمید و این انسان شد. این جور چیزها سبب شد که بحث تعارض به صورت جدی مطرح بشه. مخالفین با تعارض یه جواب از گذشته داشتن، یه جوابم امروز مطرح میشه دیگه با فلسفه علم جدیدی که مطرح شد. جوابی که از گذشته داشتن این بود که گفتن بابا جون شما اشتباه کردید، کتاب دینی اون جاهایی که حرف زده و با علم تعارض داره اینا حرفای فلسفی زده، کتاب دینی اصلا نقشش این نیست که بیاد علوم تجربی بگه که مثلا اگر گفته زمین مرکز عالمه یعنی جای خیلی مهمیه تو آفرینش، نه اینکه در واقع همه کرات دور زمین میگردن، یا اگر یه جایی گفته انسان رو خدا از گل آفرید و از روح خودش درش دمید، نه به این معنی که یه کوزه درست کش توش فوت کرد شد انسان. یه بحث فلسفیه، یعنی انسان هم گرایش‌های خاکی و زمینی داره هم گرایش‌های آسمانی و خدایی داره، حرفای فلسفیه. بنابراین با تعبیل کتاب مقدس تعارض برخواسته میشه. نکته دومم که تو فلسفه علم امروز مطرحه که اشاره کردم، حرفای جدیدی که تو فلسفه علم مطرح شده، اینا میگن اصلا گزاره‌های علمی ساخته ذهن خود دانشمنده. دانشمند میگه اگر فرض کنیم اینجوری باشه خب این سوالاتمون جواب میتونه پیدا کنه، یا یه همچین استفاده های عملی میتونیم بکنیم. در واقع تصورات و فرضیات خود دانشمنده، نه واقعیت های خارجی. به تعبیر دیگری اشاره کردم میگن علم افسانه سودمنده، افسانه است، خیال بافیه اما سودمنده، باش میشه تکنولوژی ساخت استفاده های عملی ازش گرفت. این هم حرفایی که امروز تو قبل تو فلسفه علم تو پست مدرنیسم دیگه به صورت جدی مطرحه. لذا میگن خیلی خوب این افسانه است، افسانه اگر با یک حقیقتی تعارض پیدا کنه که اون حقیقت از ارزش نمیندازه، دین حقیقته و این یک افسانه است، مت افسانه مفیدیه، مثل قصه ای که برای بچه میگید که خوابش ببره، قصه خیالیه ولی فایده داره بچه خوابش ببره. علم همچین چیزی است، این حرفای فلسفه علم امروزه. بنابراین میگن مشکلی نداره، سخن دین حقیقته و علم در واقع افسانه است، تعارض بین افسانه و حقیقت حقیقت رو از ارزش نمیندازه. این اولین رویکرد. بعد از اون نظریه دیگری مطرح شد که آمدن گفتن دین و علم نه تنها تعارض نداره، اصلا قابل تصور هم نیست که یه روزی تعارض بین علم و دین ظهور کنه، به هیچ وجه محال اصلا. چرا؟ چون علم و دین هم در موضوع بحثشون، هم در روش بحثشون و هم در هدف بحثاشون کاملا با هم متفاوتن. اگر دو نفر بخوان با هم اختلاف پیدا کنن سر یه موضوع واحد باید بحث کنن تا اختلاف پیدا کنن، علم و دین سر یه موضوع واحد بحث نمی کنن، روش بحثشون هم با هم فرق داره، هدف بحثشون هم با هم فرق داره، اصلا اینا نقطه مشترک ندارن که بتونه با هم دعواشون بشه. این در واقع رویکرد دههای اخیر تو دنیای غرب این رویکرده، میگن نه تنها تعارضی وجود نداره، اصلا قابل تصور هم نیست تعارض به وجود بیاد. علم میخواد پدیده‌های طبیعی رو تبیین کنه، دین میخواد الهیات رو راجبش صحبت کنه، عالم بارا رو صحبت کنه، پس یه موضوع واحد ندارن راجبش بحث کنن. روش دین، روش کشف و شهود و تجربه های معنوی درونی است، روش علم آزمایشگاه و تجربیات و مشاهدات حسیه، پس روش مشترک هم نداره. هدف علم کنترل طبیعت و تسلط بر طبیعت، هدف دین دستیابی انسان به یک آرامش روحی و رسیدن به تعالی و فضیلت های اخلاقیه، پس هیچ نقطه مشترک بین علم و دین وجود نداره که اینا با هم دعواشون بشه. دقت کردین؟ این رویکرد دهه‌های اخیر تو دنیای غرب. نمونه افرادی که مثلا کارل بارت که یک کشیش نو ارتودکس غربیه اون همین حرفو میزنه، میگه موضوع الهیات تجلی خدا در مسیحه، موضوع علم جهان طبیعته. پس موضوعشون که با هم فرق داره. از در روش خدا رو فقط از راه تجلیش در مسیح میشه شناخت، این حرف دین. اما روش علم میگه آقا با مشاهده و آزمون باید طبیعتش شناخت. پس روش هم با هم وجود داره. پس نقطه مشترکی وجود نداره. به بیان دیگه کارل بارت میگه اصلا کتاب متن دینی، کتاب مقدس هیچ حرف مشخصی راجع به علوم طبیعی نمیزنه که بخواد با علوم طبیعی که علم کشف میکنه تعارض پیدا کنه. یا مثلا فیلسوفای اگزیستانسیالیست، اونا هم همین حرفو زدن. فیلسوفای اگزیستانسیالیست میگن دین یه سری مفاهیم ذهنیه، در جهان خارج اصلا وجود نداره. خدا در ذهن من وجود داره، نه در جهان خارج. خدا یک مفهوم در درون من، در حالی که پدیده های عالم طبیعت در جهان خارج وجود دارن. پس مطالب دینی ذهنی هست و مطالب علمی چیه؟ عینی و خارجی هست. درست شد؟ پس اون چیزی که علم و دین میخواد بهش بپردازن با هم کاملا متفاوته. علم میخواد پیشبینی کنه و کنترل کنه حوادث طبیعی رو، دین میخواد انسانها رو به یک نوع آرامش روانی و روحی و امثال این حرفا برسه و یه نوع پایبندی و اخلاقیات و امثال اینا. پس در واقع هیچ نقطه مشترکی وجود نداره که اینا با هم دعواشون بشه. مثلا گروه دیگه فیلسوفای تحلیل زبانی هم، مکتب تحلیل زبانی، فلسفه تحلیل زبانی در واقع مکتب فلسفی مسلط تو امریکا و انگلیسه. اونا در واقع تمام بحث ها رو، گزاره ها رو در قالب بازی های زبانی تفسیر میکنن. فلاسفه تحلیل زبانی هم اومدن گفتن بابا دین و علم دو تا بازی زبانی هن، کاملا متمایز از هم، هیچ نقطه مشترکی ندارن. و یکی یه بازی زبانیه برای پیشبینی و کنترل، یکی بازی زبانیه برای نیایش و سرسپاری در برابر یه سری اصول اخلاقی و کسب آرامش و امثالی هم. ارزش نظریه‌های علمی به کاربردهای مفیدشونه تو جهان طبیعت. ارزش دین به اینه که یک شکل خاصی از زندگی، یه نوع تعهد در برابر اخلاقیات و امثال اینا رو به انسان میده. پس هیچ نقطه مشترکی بین علم و دین اصلا وجود نداره که بتونه اینا با هم تعارض پیدا کنه. گفتم تو دهه‌های اخیر توی غرب این نظریه بیشتر مطرحه. منتها این نظریه گرچه قسمت عمده تعارض بین علم و دین رو حل کرد، اما نمیشه انکار کرد واقعا تو کتاب مقدس و تو کتاب دینی بعد جاها واقعا راجع به پدیده های طبیعی صحبت شده. درسته در 90% موارد این راجع به چیزهایی صحبت میکنه و علم راجع به چیزهای دیگری، اما یه 10% وجود داره که تو کتاب مقدس راجع به پدیده های طبیعی صحبت شده، راجع به زمین، آسمان، باران، ابر، نمیدونم طوفان و امثال این. تو اون 10% چون موضوع مشترک پیدا میکنن علم و دین، پس میتونه تعارض بود. روی کرده سومی که به وجود آمد اینه که اومدن گفتن نه، علم و دین میتونن راجع به موضوع واحدی صحبت کنن، اما از دو زاویه مختلف صحبت. لذا هر باشون نه تنها تعارض نمیتونه با هم پیدا کنه برای راجع به یه موضوع، اتفاقا میتونه مکمل هم باشه. چجوری؟ یک دو تا مثال بزنم که این بفرم. من یک پاراگراف مطلب بزنم. یه رفت این پاراگراف رو از داره ساختار دستور زبانی تجزیه کرده. ورب چیه، فاعل چیه، نهاد چیه، گزاره چیه، فعل مضارع، ماضی، مستقبل چیه، از این نظر بررسی. این از دید ساختار دستور زبانی به این پاراگراف نگاه می‌کنه. نفر دوم به این پاراگراف نگاه می‌کنه از این منظر که این پاراگراف حالا چه مطلبی رو داره بیان می‌کنه. این دو نفر این با هم تضاد نمیتونن پیدا کنن، چون از یک زاویه نگاه نکردن، یکی از زاویه یه دستور زبان نگاه کرد، یکی از این زاویه چه مطلبی رو داره بیان میکنه. اینا ندارن با هم تضادی بگن میکنن ولو راجع به یه چیز واحد دارن حرف میزنن. اتفاقا اگر این حرفهای دو رو بذاریم کنار هم تصویر کاملتری از اون پاراگراف به دست میاد. معلوم میشه که این پاراگراف است که ساختار دستور زبانی چیه و چه مطلبی هم داره بیان میکنه. یه مثلا شما توی آقون رد میشین تابلوی راه نمی رانندگی رو میدید، یکی از این منظر به این تابلو نگاه میکنه که جنس این چیه، میگه خب پایش آهن صفحه رو شما رو دومی از این منظر نگاه میکنه که این تابلوی راه نمی داره چه پیامی رو میرسونه، یا آن تابلوی رو میکنه. این دو نفر اینو با هم تضاد پیدا نمیکنن، اونی میگه جنس جهان حال میکنه، یکی با خطرش با کسی رو بگید من شکرون نمیکنه، یک بار تضاد پیدا نمیکنه، با این رو میگه چیز باید دارن در نمو تصداد پیدا نمی کنن. اتفاقا اگر این دوتا رو بزنیم کنار هم بعد اون چه این تابلوی سیاز شاهن آلبینو
علوم ممنوعه. پس این دوتا در واقع مکمل هم هستن. آمدن گفتن دین و علم ولو با که بگه موضوعات صحبت کنن، چون از یک زاویه واحد نگاه نمی کنن، اطلاعات شما هم قضاق که پیدا می کنه این چی اتفاقا بزنید که را هم تصمیر کاملتر یک مدین هم به دست می کنن. در واقع علم اگر بگیم به کتاب آفرینش نگاه می کنه، از منظر ساختار دست زبانیش نگاه می کنه، یعنی پدیده های در را عواملش می هم. اما دین از منظر محتوا و معنا نگاه، یعنی این پدیده ها اشاره به شهر بیدنی دارن چه رازهایی رو به عالم دارن میشونه، این پدیده منظم میشونه بوده که خدای نظم بخش جهان، یعنی معنای جملات کتاب حکیم رو بشونه، در حالی که علم ساختار دستی زبانی جملات کتاب حکیم رو بشونه. پس این دوتا میتونن چی بشن؟ با هم جمع بشن و تصویر کاملتر یه من عالم تشکر میشونه. بعد این بحث، این باران، این رحم، این نمیدونم حادثه طبیعی، علت طبیعی وقوعش چی بوده، یه چه مفهوم فلسفی واسش به در کرد. پس این دوتا نه تنها تضاد ندارن، دوتا نهاد مکمل هم هست. این هم تقریبا 9% از اون 10% یه مشکل داشتیم با هم، اما 1% مشکل باقی، یعنی جاهایی کتاب مقدس ما داریم که راجع به پدیده های طبیعی صحبت شده، درست از همون زاویه در عوامل طبیعی بحث شده. دقیقا کردیم، یعنی از همون داویی که اونو تجربه هست اونجا دیگه میدونه قضا رو ببنید. اون یه درصد هم اگر قضا رو ببنید و تا آرزی رو بودید اومد پاسخش دو سو شده هست. نکته اول اینه که متن دینی متن قابل تفسیر و تحمیله، تنها یک معنا نداره، معنی متعدد داره. ما مجبور نیستیم اون معنایی که با این یافته یک میتواز بده کنن رو چکس کار کنیم، اون معنی دیگر این متن دینی مشکل تعارض این یکی. دوم هم اینکه گفتیم یافته های علم هم بحث منظر نیست. خب ببینید رشد علم نشون میده که یافته های علم همیشه نسبیه، یعنی توش غلط هم وجود داره. علم الان خونه آخر کسی دیگه قرار نیست سالهای آینده پیشرفت کنه. خب پیشرفت علم خیلی از چیزایی که امروز وجود داره رو بذاره کنار، پس خیلی از چیزایی که امروز وجود داره ممکن اشتباه باشه. حالا اگر چنین علم نسبی با کتاب دینی تعارض پیدا کرد، واقعا دلیل بطلان کتاب دینی نیست، ممکن همین مطلبی که میگه امروز علم هم داره 5 سال دیگه اثباتش یه چیز باطل نمیده. حالا اگر چیز باطل تعارض با کتاب دینی پیدا کرد، دلیل باطل بودن کتاب دینی نیست. یا به تعبیر فلسفه علم امروزی، علم افسانه سودمند، علم زایده در واقع تفکرات خود دانشمند نه با میگرد خواهش می تفکرات دانشمند می کنه دقیق کنه در تصویر عمومی مختلف. پس یه بحیه منظر یه چیز ثابت نیست که بگیم اگر این چیز با کتاب دینی تعارض پیدا کرد دلیل باطل بودن کتاب دینی. تحولات علم هم چیزایی که بود عنوان چیز مسلمه رو بسیار شد کنار می زن و در نتیجه به هیچ وجه این تعارض اگر اون یه درصد ظهور کنه به معنی باطل بودن. یعنی از دو منظر، یکی از منظر تحقیم و تحصیل پذیری منظر دینی، یکی از منظر مختلف این مشکل حل میشه. البته تمام این داستانی که گفتیم داستانی که دنیای مسیحیت با کتاب مقدس تحریم شده و کلیسای قرون وسطایی اتفاق افتاده، این حرفا هیچ وقت دنیای اسلام مطرح نبوده. یعنی خیلی از حرفهای رو شده که قرنها بعد از قرآن نیاز تازه تونسته کشفش کنه که خود اون یه وادی مفصل است که یه گسل نداری واردش بشیم. کتاب های خوبی راجع به پیشگویی‌های علمی در قرآن وجود داره که اگه